بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از جمله ادله افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام حدیث الطیر است، حدیث الطیر المشوی، صفحه 38 یعنی 34 صفحه 34 حدیث مطرح شده. خب علی القاعده باید اول از نظر سندی حدیث رو بررسی کنیم، بعد هم از نظر دلالت دلالی. از نظر سند چند نکته مطرح شده است که اگر مطالعه فرموده اید که خب با یادآوری کنیم، الا با دقت بیشتری این نکات را ببینیم. نکته اول این است که صحابه‌ای که این حدیث به واسطه آنها نقل شده حدود 13 نفرند. خود علی ابن ابی طالب علیه السلام، عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، سفینه خدمتکار مولا رسول الله، خدمتکار پیامبر، انس ابن مالک، ابو طفیل، عامر ابن واثله انصاری، سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن العاص، جابر ابن عبدالله انصاری، ابو رافع، ابو مرازم، یعلبن مره یا مره، بخشی اینا رو زفت شد نگاه کردیم ندید، حبشی ابن جناده. این رو از نفحات الازهار نقل کردیم جلد 13 که ایشان خلاصه یه عبقات هست، این رو اونجا آورده. علاوه نکته دوم این است که امیر المؤمنین علیه السلام در روز شورا که شورای 6 نفره که برای تعیین خلیفه بعد از عمر ابن خطاب گرد آمده بودن، این حدیث را اونجا مطرح کردن به عنوان یکی از فضایل خودشون. خب چون جلسه هم جلسه تعیین خلیفه بوده، قطعا اون چرا که امیرالمومنین مطرح کرده است ربط به مسئله خلافت داره، والا طرحش چه فایده ای داره. اون 5 نفر هم رد نکردن، تصدیق کردن که بله ما هم قبول داریم این مطلب را. این هم بس نکته دوم که 5 نفر هم از این صحابه اونجا طبق این نقل خاجین را تایید کرد. از نظر تاب این بیش از 90 نفر از تاب این هم حدیث را نقل کردن. با توجه به همین تعداد افراد از صحابه و از تاب این، حدیث در حد حدیث متواتر به شمار میره، حتی کمتر از این را هم متواتر میدانن. اون رأی مشهوری هم هست که سیوطی هم مطرح میکند که میگوید تعداد متواتر، این عده تعداد نگفتن، گفتن مفید اطمینان یقین باشه، ولی عده هم گفتن تعداد مثلا 10 نفر، تا حد 10 نفر، از 10 نفر به بالا مثلا حدیث دیگه متواتر حساب میشه. یعنی الان بیش از 10 نفر از صحابه تابعین هم که تعدادشون خیلی زیاده. خب به واسطه یکی دیگر نقل کردن ظاهرا به انس ابن مالک. خب این اون قضیه اونجا در خانه پیغمبر بوده و انس رخ داده. خب او ظاهرا نقل میکنه به صحابی دیگر هم باز نقل میکنه، صحابی دیگر هم نقل کرده و بالاخره لاقل این تعداد این حدیث رو اینجوری نقل کردن، به این طریق بود. بله، در این حد اینجور نیست که اینا همشون مستقیما از پیامبر شنیده باشن، ولی به هر حال دیگه مثل که یک مسئله مسلمی است، یعنی تردید نکردن، لااقل اینطوریه، همه نقل کردن. خب حالا علاوه بر دانشمندان شیعه هم که این حدیث رو نقل کردن، حالا منبع علمای شیعه را، محدثان شیعه را، پاورقی، کتاب مناقب ابن شهرآشوب، بهار الانوار و غایة المرام مرحوم بهرانی نقل کرد. نکته سوم این است که حدیث طیر از یک شهرتی برخورداره، در حدی که بعضی از دانشمندان درباره این حدیث کتاب نوشتن، از یک جایگاه و اهمیت بالایی برخورداره که اقدام کردن برای نوشتن کتابی درباره آن، از جمله محمد ابن جریر طبری، ابن عقده حاکم نیشابوری و ابن مردویه اصفهانی، ابو نعیم اصفهانی، ابو طاهر ابن حمدان و شمس الدین ذهبی. این هم باز یک نکته، به هر حال یک موضوع شناخته شده و مطرح و توجهی بوده. لذا مجموعه اینا را که ما کنار هم بگذاریم، صحابه‌ای که این را اینجور نقل کردن، تابعین، علمای شیعه، محدثان شیعه، محدثان اهل سنت و جریان شورا، کتاب‌هایی که درباره این حدیث اقدام به نوشتن کردن، نشان دهنده این است که این موضوع اصلش پذیرفته شده و امر ثابتی است، غیر قابل انکار و تردیده. اضافه بر این نکات، نکته دیگر هم این است که نکته ها رو بفرمایید چهارم یا پنجم، اگر اون نقل دانشمندان شیعه را هم یک نکته حساب کنیم، میشد نکته پنجم. علاوه یک عده ای از علمای اهل سنت، قضیه جریان حدیث طیر را به صورت قطعی نقل کردن، که پاورقی چند نفرشون نام برده شده، مثل حالا مسعودی، حالا اگر ایشان را از علمای اهل سنت بدانیم، ابن عبدالبر، محمد ابن طلحه شافعی. بد نیست که حالا این موارد رو بگیم، دوستان کنون برن گروه ها لااقل مورد ببینن. داوطلب کی داریم؟ مسعودی را به نگاه کنید، آقای علی داد. ابن عبدالبر را داوطلب کی داریم؟ آقای سفری. پس اینا یادتون باشه، انشالله جلسه بعد بیاد. محمد ابن طلحه شافعی، حضرت آقای صدیقی، بله حضرت آقای صدیقی. خب این عبدالله ابن محمد متیری، یا نمیدونم کتابش چیه، چون کتابش اگر یه نفر داوطلب میشه که یه بررسی بکنه، چون نمیدونم اینا کتابش چیه. عبدالجبار معتزلی رو کی داوطلب هست؟ عبدالجبار جناب آقای حسینی. خب تو خیالمون جمع‌تر بشه، مطمئن‌تر بشیم، گرچه خب اینا دیده شده، ولی خب بازم ببین. اون وقت یک ضابطه‌ای هست در فن حدیث و نقل حدیث، که اگر عالمی یک جریانی را، مطلبی را به صورت جزمی نقل کنه، این نشان دهنده این است که خود او آن را صحیح می‌دانسته، یعنی این آیت صحت از نظر ناقل، البته که این را در کتاب المنهاج شرح صحیح مسلم، این قاعده که یک قاعده در فن رجال و حد نقل حدیثه، اونجا بیان شده. پس بنابراین از نگاه این عده از علما هم حدیث صحیح است که به صورت جزمی نقل کردن طبق این قاعده. عنایت فرمودین. علاوه بر همه اینها، عده‌ای تصریح کردن به صحت این حدیث. اون شماره دو بود که می‌خواندیم اون وقت، درسته؟ رفتیم با این. ابن عبدالبر در بهجت المجالس بود، محمد بن تقی شافعی بود، خفری ها در کنز البراهین اونجا آمدیم پایین، اون شماره دو نمیدونم مطمئن نیستم، باید نگاه کنید دیگه. حالا یه حاشیه ای داریم بر شرح تجدید، خفری معروف است، میگن حاشیه خفری، حالا اگه اینم همون باشه، جای مکانی باشه، من ندیدم ضبطش رو، نمیدونم. حالا میرید شما ملاحظه کنید که بعد برای ما بگید که این کلم درسته، ملاحظه میفرمایید. پس اینم جناب آقای زحمتش بکشید. خب پس این لطف بفرمایید اون مورد قبلی، این کنز البراهین را آیه هم شاید که رحمانی جناب عالی میتونید برید پیدا کنید، هم خفری و خفری بودنش رو روشن کنید، هم این نقلش رو میتونید یا نه؟ پس این زحمت شو بکشین دیگه جناب عالی. شاه ولی الله دهلوی در قرة العینین این داوطلب داره، حضرت آقای عرب عامری، پس این هم جناب عالی زحمت شو بکشین. فضل ابن روزبهان اگر کتابش رو تونستید پیدا کنید، خود ابطال الباطل و الا از این کتاب دلائل السر، فضل ابن روزبهان ابطال نهج الباطل، این هم یک نفر داوطلب آقای پور علی بسیار دستم در نکنه، این زحمت چه بکشم. بله ابطال الباطل یا ابطال نهج الباطل، ابطال الباطل ابطال نهج الباطل، نه الان داری شما اجتهاد میکنید.
نه
خب اینو به عنوان یه معایب گفتم، خب بسیار
خدا از همه بزرگتر این که خواب خودتون سفید سیخان
یعنی که باورده ممکن اصلا باطل. خب شاید به خاطر سهولت در تعبیر گاهی کتابها یا اشخاص اسمشون طولانیه خلاصه میکنن، وقتی خلاصه میگن، من به نظرم هست که وقت دیدم اصلش علی ظاهر ابطال و نهج الباطله نیست، کلام علامه هم نهج الحق بوده و به این خاطر در این حال این هم میشه در ذهنتون هست باشه، این نداره، این هم نگاه میکنیم، طوری نیست، اینا قابل دیدنه، بالاخره انسان گاهی اشتباه میکنه، یادش میره، اینا مساله طبیعیه. خب پس لطف کنید این شماره چهار، علمایی که به صحت حدیث تصریح کردن، حاکم نیشابوری که معلوم است دیگه، ایشون که از نقل‌های معروف این حدیث در کتاب مستدرک حاکمه، خب ایشان اینا را صحیح میدانه که نقل کرده، محمد ابن یوسف گنجی شافعی، شمس الدین دولت آبادی، ابن سباق مالکی و این عبدالله ابن محمد متکری که اون وقت گفتیم و عبدالجبار معتزلی، اینها تصریح کردن به صحت. پس این هم یک عده از علما هم صحت حدیث را پذیرفتن. یک شاهد دیگر، حالا اینا مجموعه شواهد دیگر، یعنی یک مطلعی است که این مجموعه قرائن شواهد را کنار هم بگذاریم، در مجلس مناظره ایم که مأمون عباسی داشت با علما، اسحاق ابن ابراهیم که عالم شاخص اون مجلس بود، صحت این حدیث را پذیرفت، تأیید کرد. این یک. یحیی بن اکثم هم که قاضی القضات بود، وقتی که این مأمون استدلال کرد به این حدیث به افضلیت امیر المسام الله علی و بقیه اون 39 نفری که اونجا بودن، حرفی نزدن که بگن آقا این حدیث الله اصلش درست نیست، شما دارید مثلا به فرعش چسب دهید، این هم سکوت کردن. بالاخره جلسه هم جلسه علمی بود و این هم یک شاهد دیگر که این جمعی علمایی هم که اونجا حاضر بودن در استدلال مأمون مناقشه نکردن که بگن آقا اصلا این سند حدیث رو قبول نداریم، تردید داریم، و اینا شواهد عقلاییه دیگه. پس یک مجموعه ای از شواهد مختلف کنار هم داریم که گاهی تصریح به صحت شده، نقل جزمی و قطعی شده، تعداد ناقلانش زیاده، کتاب مستقل براش نوشتن، بهش احتجاج شده، امیرالمومنین در جلسه شورا در مجلس مأمون، یک مجموعه اینا کتاب مستقل نوشتن، این نشان دهنده است که این واقعه یک واقعه پذیرفته شده است. در این حال شبه کنندگان بیکار بالاخره نمی نشینند و تا بتوانند به این مطالب متعرض می شن که رد کنند یه جوری یا تضعیف بکنند. نقل شده است که یکی شمس الدین جزری، یکی ابو عبدالله ذهبی گفتن که اینا حدیث طیر را از موضوعات شمردن. این در مختصر تحفه اثنا عشریه. من خود تحفه اثنا عشریه ندارم، مختصرش از اونجا نقل کردم. به نظرم کتاب خونه هم هست این مختصر تحفه اثنا عشریه. پیدا کردین؟ چی آوردین؟ همین مختصر؟ بعدم کتابخانه پایین هم هست، چون یه دفعه بله کتابخانه پایین هست، زحمتتون میشه. اگر میخواید همین آقای چیز بگید بیارم براتون دیگه، شما نرید لااقل ببینید کتاب رو چجوریه. این اصل کتاب که میدانید تحفه اثنا عشری از ارمی شاید که عبدالعزیز دهلوی هندیه که کتابی نوشت رد عقاید شیعه. بعد این رو یک شخصی است آلوسی نامی، البته این به نظرم غیر از دانم بس سید محمود، حالا آیا این سید محمود چیز ظاهرا نیست صاحب روح المعانی، غیر از اونه نوه اونا چون تاریخشون با هم نمیخوره. این آمده این رو تلخیص و تعریبی کرده، یعنی هم تلخیص کرده، حالا از این جهت عالمش تشبیه نکنه، مثل کار آقای میلانی که عبقات الانوار را آمده هم تلخیص کرده و هم تعریب کرده. ایشون هم این کار را روی اون کتاب تحفه اثنا عشری انجام داده. خب پس این را این نسبت داده، اما نقل نکرده است که کجا. مثلا این شمس الدین جزری که حدیث را از موضوعات دانسته است، مثلا فلان جا. خب انسان برای رجوع بکنه ببینه که این درسته یا نه، نسبتی داده. خب یه نسبت بی مدرک اعتبار نداره که. این راجع به شمس الدین جزری که اعتبار نداره، مخصوصا که حالا یه شاهد خلاف هم داره که به ایشون نسبت داده شده است که حدیث مدینة العلم را هم از موضوعات دانسته، در حالی که همین آقای شمس الدین ذهبی این حدیث را به طور مسند نقل کرده و ردم نکرده که بگه مثلا از موضوعات یا قبول ندارن یه چیزی ها. این را در کتاب اسن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب اونجا آورده این شمس الدین جزری مؤلف این کتاب. اما آقای ذهبی چطور؟ این ذهبی پیچیده است، یه فراز و فرود داره در این بحث حدیث و طیب. این آقای ابو عبدالله ذهبی چون کتاب متعدد داره، کتاب تاریخ الاسلام داره، کتاب میزان الاعتداد داره، سیر و اعلام النبلا داره، کتاب متعددی داره، مثل اینکه جاهای مختلفی مطالب گوناگونی داره. حالا ببینیم مقداری که تحقیق شده. ایشون در تذکرة الحفاظ جلد دوم صفحه 1039 گفته از حدیث طیر از طرق بسیاری روایت شده است و من آنها را در کتاب مستقل گرد آوردم و مجموع آنها شرایط احادیث مربوط به سنن را دارند و بهترین آنها حدیث قطن ابن نصیر یا نصیر. من اینجا که جازم نیستم تردید میکنم ببینم دوستان اگه میدونید قطن ابن نصیر یا نصیر، شیخ مسلم که مسلم صاحب صحیح از او نقل حدیث کرده، گفته از همه بهتر حدیث ایشون هست از جعفر ابن سلیمان، از عبدالله ابن المثنا، از عبدالله ابن انس ابن مالک، از انس ابن مالک. گفته این از همش بهتره. پس ایشون در مجموع حدیث را میپذیره و از همه بهتر این را میدونه. حالا رجال این سند کیا هستن که ایشون نقل کرده گفته از بهتره؟ اینا همه موثقن. چرا اینا از یا از مشایخ مسلمن یا از مشایخ بخاری؟ این رو ما از دلائل الصدق نقل کردیم. الان کتاب دلائل الصدق آقایون داری دیگه توی نرم افزاراتون، دلائل الصدق جلد دوم 435 ملاحظه فرمودید. بله. خب پس بنابراین این که خود ذهبی هم گفته از همه بهتره، این به لحاظ سند مشکلی نداره، یعنی رجال این پذیرفته شده است. بنابراین نباید ذهبی را بگیم از قائلان به موضوع بودن این حدیث. اینم راجع به ذهبی. اما راجع به ابن جوزی که به اونم نسبت دادن که حدیث را جعلی دانسته است و در کتاب الموضوعات خودش آورده، الیواقیت و الجواهر المبحث الثالث و الاربعون صفحه 437، یک تذکرت الموضوعات صفحه 95 و اسعاف الراغبین. اینا خلاصه به ابن جوزی این را نسبت دادن. در حالی که چنین مطلبی در کتاب الموضوعات ابن جوزی نیست و حافظ علائی و ابن حجر مکی نیز تصریح کردند که ابن جوزی حدیث طیر را در کتاب الموضوعات نیاورده، پس اینم نسبت قابل اعتمادی نیست. این از این نفحات الازهار جلد 14 صفحه 144. جستجو کردیم در کتاب الموضوعات؟ بله خب دیدن دیگه، آیه میلانی هم دیدن نقل میکنن. اونا هم تصریح کردن این دو نفر که نیست در اون کتاب، که حالا کسی بگوید قبلا بوده بعدا افتاده، اینا هم از علمای اهل سنت. کیا؟ اینا نه متأخر، یعنی متأخر متأخر که نیستن. مثلا این کتاب علی واقیت و الجواهر قرن دهم ایناست. ظاهرا اینا باز متأخره دیگه، متأخرتر از این قرنش هم شاید 12-13 باشه. خب حالا این تا اینجا. بر فرض که نسبت مزبور به ابن جوزی درست باشد، یعنی بله آقای ابن جوزی اینو از موضوعات دانسته باشد، فرض بر این بگیریم، حالا نسبت ثابت نشد فرض کنیم، خب سخن ایشان اعتباری ندارد، زیرا محمد طاهر فتنی در آغاز کتاب خود تذکرة الموضوعات درباره ابن جوزی چنین گفته. درباره ابن جوزی گفته از وی در حکم به موضوع بودن احادیث افراط کرده ابن جوزی، بدین جهت مورد نقد افاضل قرار گرفته است، چنان که سیوطی گفته است ابن جوزی در کتاب الموضوعات زیاده روی کرده و روایات ضعیف و بلکه حسن و صحیح را نیز از موضوعات شمرده است. اینم سبک و روش ابن جوزیه که خب در این مثلا معتدل نیست. حالا اولا نسبت به او ثابت نیست، ثم اگر ثابت هم بشه در مقابل اون همه مطالب و اینا قابل استناد و احتجاج نیست. سپس فتنی برای نمونه به حدیث اشاره میکند که ترمذی اون را روایت کرده. مجعول دانستن چنین حدیثی، اگرچه ترمذی آن را ضعیف شمرده است، بله نقل کرده، ترمذی هم گفته مثلا ضعیفه، اما چنین حدیثی را که نمیگن که جعلیه، که میگن که مثلا ضعیفه، راویش مثلا قطع داره یا مثلا مجهوله، چنین چیزی درست نیست. بر این اساس مجعول دانستن حدیث ترمذی روا نخواهد بود، زیرا ترمذی آن را روایت کرده از این بابه و تضعیف هم نکرده. تازه اگر چنانچه روایت شده باشه تضعیف کرده باشه، نباید بگی این الموضوعاته، این از هم نقل کرده تضعیف هم نکرده، چطور این گفته که از موضوعاته؟ پس اولا نسبت به ابن جوزی ثابت نشده، ثابت هم بشه اعتبار نداره. اینم راجع به این مطلب. آره اون حدیث قبلی، اون یه حدیث دیگری بود، شاهر آوردیم. حتی اگر چنانچه ضعیف هم باشد، حدیث ضعیف غیر از موضوع، نمیگه از موضوعاته. حالا حدیث تر را اونم نقل کرده تضعیف هم نکرده، چطوری هم بگد که از موضوعاته؟ نماجبی آری ابن جوزی در حدیث تر را در کتاب العلل المتناهیه آورده است، وی در این کتاب احادیثی را گرد آورده که سند آنها را تمام ندانسته، خب و از لفظ آنها دلیلی بر دروغ بودنشان به دست نمی آید. این کتاب را برای این احادیث جل وضع کرده. روشن است که با توجه به متواتر یا مستفیض بودن حدیث تر از یک سو، یک، و صحت سند برخی از روایات آن از سوی دیگر، همونی که ذهبی هم نقل کرده بود، حدیث قطن ابن نصیر، و اعتبار آن از نظر عده‌ای از محققان اهل سنت، با توجه به این دو سه نکته سخن ابن جوزی در ضعیف دانستن حدیث تر اعتباری نخواهد داشت. توجه فرمودید که پس مجعول بودن که اصلا نسبتش ناروا، ضعیف هم بدانه در مقابل اینا اهمیتی نداره، چنان که ابن حجر مکی در المنح المکیه فرضیه ساختگی بودن حدیث را آشکارا رد کرده است. خب حالا تا اینجا این یک بخشی از بحث بود که نسبت‌ها رو بررسی کردن درست نیست. ولی حالا امان از ابن تیمیه، دیگه به ابن تیمیه که آدم میرسه واقعا نمیدونه چی باید بگه اصلا. چشمشو میبنده و هر چی میخواد میگه. به قول بعضی از محققین که میگوین که سبک ابن تیمیه است. به قدری جازمان حرف جزمی حرف میزنه که اون وقت یک عنوان هم داره دیگه، شیخ الاسلام. بقیه هم میگن دیگه درسته دیگه، ابن تیمیه گفته است که لا یوجد، این در هیچ کتاب صحیح حدیثی از آن نیست. بله. آدم عجیب غریبی است، آدم خیلی عجیب غریبی است ابن تیمیه. ملاحظه کنید، گفته از حدیث تیر را هیچ که از اصحاب صحاح، ببینید دروغ به این بزرگی، هیچ که از اصحاب صحاح، خب ترمذی مگر از اصحاب صحاح نیست؟ صحاح سته دیگه نقل کرده، اینه که هیچ که از اصحاب صحاح نقل نکرده. چه دروغیه این؟ من گفتم تعجب میکنه. و ائمه حدیث آن را صحیح ندانستند، نه ها نقل نکرده و ائمه حدیث همون را صحیح ندانستند. اولا نقل نکردند در اصحاب صحاح، اونایی هم که امامند و کارشناسند در حدیث اینا صحیح ندانستند. منهاج السنه جلد 7 صفحه 21. با این که ترمذی و نسائی این دوتا از اصحاب صحاح هستند که نقل کردند، حاکم ائمه است، از ائمه حدیث است دیگه، حدیث شناسه بالاخره، حالا کسی قبول کنه مجتهد در حدیث شناسی که هست، حاکم خود اینا صحیح دونسته دیگه که در مستدرک آورده. این یعنی ابن تیمیه چه دروغی گفته؟ من همجا خدا شاهده متوجه نه این که مثلا چون ابن تیمیه رئیس وهابیات ناراحته، اصلا از این سبک ناراحته. چرا آدم قبل دروغ بگه؟ دروغ به این روشنی؟ نمیدونم چطوریه. این کتاب آقای چیت، حالا دوستان که خوندن، دوستان دیگر هم مطالعه کنید، صاحب عبدالحمید را اینا مطالعه کنید، کتاب ابن تیمیه عقایده و حیاته و عقایده. خودش نیست که اهل سنت بوده و سلفی بوده بعد مستبصر شده دیگه، از جیکوپی که اینا قشنگ با خبره، اینا قشنگ نوشته، کتاب خیلی قشنگیه. صاحب عبدالحمید عراقی هم هست، کتاب نوشته، کتاب خیلی خوبیه. البته حالا بعد کتابای دیگر هم نوشتن، حضرت آیت الله سبحانی هم بعد کتابی تنظیم فرمودن، ولی خب اون بالاخره مقدم است که قبلا این مسئله رو طی کرد. یا بخوانید لااقل یه توجه داشته باشید، مرور بکنید ببینید که نمونه هایی از این حرف های شاخداری که این ابن تیمیه گاهی میدونه با چه جزمی قاطعانه. دارن شخصیت ابن تیمیه و کتاب های متعددی درباره ایشون نوشته شده. ابن عبدالربه قرطبی، ابو عبدالله گنجی شافعی، اسحاق ابن ابراهیم ابن حماد، قاضی القضات یحیی ابن اکثم. این آقای قهاری رفت اصلا نیامد. خب اینا هم بالاخره از ائمه و مجتهدان در حدیث هم که به صحت حدیث تصدیق کردن. یه راجع سند آدم منصفی واقعا باشه، نخواد بهانه گیری بکنه، باید قبول کنه که بابا جان یک چنین حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صادر شده و نقل شده و این واقعیت داره. این دیگه منصفانه، این حداقل قضیه است. حالا میام سراغ دلالت. پیامبر فرمود که اللهم ایتنی، اللهم اعتنی ایتنی به احب خلقک الیک. حدیث اینه، به احب خلقک الیک لیأکل معی هذا الطائر من هذا الطير لیأکل معی من هذا الطير. من اللهم اعتنی به احب خلقک لیأکل معی من هذا الطير. خیلی خوب، این همه استدلال، تکیهگاه استدلال دوستان دیگه میدونید کجاست؟ احب خلقک الیک، نو اینه، اللهم ائتنی به احب خلقک الیک، محبوب ترین خلقت را برسان. خب ملاک محبوبیت خب مشخصه دیگه، اینا واقعا توضیح واضحاته، هر کس میدانه که از نظر اسلام و پیغمبر گرامی اسلام ملاک محبوبیت عند الله معنویات و ارزش‌ها و کمالات چطور انقدر طولانی شد. آها خیلی به شما زحمت افتادید و یه اصخایی میکنم حالا بعد تمام دست شما در نکنه، حالا زحمت شد اصخایی میکنم ببخشید. خب پس با توجه به اینکه معیار محبوبیت در پیشگاه الهی تقوا و پاکی و ارزش هاست، احب الناس عند الله میشود افضل الناس، یعنی در همه فضائل و کمالات باید بر همگان برتر باشه بشه احب. به لحاظ قرینه عقلایی در محاوره و با اجماعی که ما داریم شیعه و سنی به دو تا قرینه، هم اجماعیه هم قرینه عقلایی، همینه که وقتی پیغمبر اکرم دارد میفهمد حب الخلق خودش جداست، یعنی این شامل حال خودش نیست که اون کسی که میاد حب باشه حتی نسبت به پیامبر، این را نمیگه. و اجماع هم که داریم بالاخره ما پیامبر را برترین میدانیم بنابراین وطن، پس بنابراین از پیغمبر اکرم که بگذاریم میشود احب الخلق. حالا یک معنای حدیث این است که احب الخلق من آدم و بنی آدم، این یه ممکن است یه چنین معنی از حدیث در بیاریم که بگوییم علی بن ابی طالب طبق این حدیث افضل الناس است بعد النبی از همه انبیا و اوصیا و اولیا و همه، یک که بعضی هم خب همینجور استدلال هم شده ها، یعنی که از ادله، ولی ممکنه حالا این من طرح میکنم ببینید که ممکن است کسی بگوید که این مسئله یأکل معی عادت‌تر، این مثلا مربوط به اونایی است که در حد قید حیات باشن، حالا اون انبیا که نبودن که در قید حیات نبودن، فرجو میفرمایید این یأکل معی من عادت‌تر دیگه حضرت آدم و نمیدونم ابراهیم و نوح و اینا رو شامل نمیشه که، به لحاظ عادی بگیم که بیانم بیان عادی، البته اینا جای سخن داره، کسی بگوید خب حالا مگه محاله حضرت آدم را هم خدا زنده کنه حضرت آدم هم بیاد بخوره ابراهیم هم بیاد بخوره، محال نیستش که، ولی ممکن است کسی بگوید که اینها بر اساس این فهم متعارفه، این دقت ها اینا نیست. اگر ادعا کنیم بگیم این قرینه این متعارفه، وقتی که اونا نمیتونه شامل بشه. بله حالا اینا هست، اینا رو ملاحظه کنید، البته چون علمای ما بعضی از علمای شیعه به همین حدیث استدلال کردن به افضلیت علی علیه السلام بعد النبی نسبت به همه انسان ها که میگن اطلاق داره احب الخلق الیک، حتی فرشتگان احب الخلق الیک، مگر اینکه عرض کردم به قرینه یا اینکه این یأکل معی من هذا الطیر این خصوصیتی داشته باشه که اون وقت شامل بعضی از موارد نشود، بله به صحابه پیغمبر رو دیگه قدر مسلم میگیره خلاصه. پس ما اون حداقلی که تو بحث ما هم فعلا کاربرد داره بحث امامت این است که این حداقلش اینه که صحابه پیغمبر رو شامل میشه، اون صحابه هم که اون وقت بودن خلفا مثلا بودن دیگران بودن، پس امیرالمومنین افضل بر اوناست. و اونم البته نگاه کنید اگر این یأکل من هذا الطیر قرینه بگیرید و متعارف نگاه بکنید، نه همه انسان‌های زنده هم شامل نمیشه، اونایی که در جزیره العرب بودن بلکه اونایی که در حول و حوش مدینه بودن، و لالی که اون طرف دنیا است این میخواد بلند شه بیاد پیغمبر چند روز باید صبر کنه تا این بیاد که از این غذا بخوره، پیغمبر هم گشنه شه میخواد صبحونه بخوره، اینی ظهر بوده یا نهار بخوره حالا فرق نمیکنه، در هر صورت میخوام بگم اگر عرفی کنید قضیه را محدود میشه، محدود میشه بعد به اونایی که موجود بودن و امکان بوده که اینا رخیت رو، مگر بگید خارق العاده، این یأکل من هذا الطیر نگفته است که عادی یا غیر عادی، اعتنی به احب خلق که الک، خدای متعال میدونه چطوری بیاره خارق العاده، هم مرده ها زنده بشن هم اونایی که راه های دور هستن به تیل عرض برسن، امکان داره ها. یعنی ما اونجور هم نمیتونیم محکم بگیم که مراد پیغمبر اکرم، الان میخوایم به پیغمبر نسبت بدهیم آخر، ساده نیست ها که بگوییم نه آقا اینا نیست، اصلا در ذهن پیغمبر نبوده است که احب الخلق همه ی خلق باشه. کجا میگیم نبوده؟ میگیم آقا اینا وقت نبودن. خب نباشن، خدا که میتواند زنده کند بیاورد که؟ این محال نیست. چون محال نیست میگوید حالا مردم خیلی توجه نمیکردن، توجه کردن نکردن، و مردم ملاک نیست. اگر چنانچه کلام ظرفیت یک معنا را داشته باشد، براش سطوحی از معنا قائل میشویم. و حداقلش اون نیست که به قول شما انس و مثل انس هم میفهمن، حالا به درد ما هم میخوره فعلا تو بحث امامه. این حداقلشه. یه مقداری بخوایم بحث را توسعه بدیم، نه میگیم همه ی آدم ها. اون روزگار، روزگار دیگر اطلاق داره. شما از کجا اینا نفی میکنه؟ اون حداقل را میگیم شامل میشه. اما میتونیم بگیم همه رو شامل شدن، اشکالی نداره. یعنی واقعا اونم که استدلال کردن، نه اینه که این امر نامعقولی است، معقوله، میشه این بود. حالا در هر صورت ما، برای ما این حداقل کافیه فعلا که همون افضل بر صحابه باشه در این حد بحث امامت. یعتی دیگه میگه یعتی به دلش بیفته، اما با پاش را بیفته. عادتا بالاخره انسان فعل اختیاری عادی اینجوریه که تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق میکنه، را میفته، میره کار رو انجام میده، میشه عادیش. بله انگیزه ای پیدا بشود، به طریق عادی بیاد، دیگه فقط حول و حوش مدینه را میگیره. اما اگر بخوایم بگوییم نه آمدن اون شخص هم به طریق غیر عادی باشه، بله میتوانیم بگوییم همه افراد. منو عرض کردم دیگه، یعنی میتوانیم این را هم بگیم، اینجور نیست که چیز باطل و نامعقولی باشه. قابل احتمال مشکوک اینه که شما احتمال یقینی، این قطعی است. بله این قطعی. عرض کردم برای این بحث امامت فعلا یکفینا، اما حالا مباحث دیگری انسان بخواد داشته باشه. خب این راجع به استدلال ما. پس استدلال شیعه مشخصه. ببینیم این استدلال عیبش از نظر آقایان کجاست، چه گیری داره، اینا چه مشکلی داشتن. چند تا اشکال نقل کردیم که اینها بعضا از این کتاب همین تحفه اثناعشریه است که آقای قهاری هم رفتن کتاب را آوردن. اینه، حالا البته این که شما الان آوردید با این که من دارم خود چاپش هم فرق میکنه، میدونم بشه پیدا که از صفحه 164 یا نه، یا فهرست داشته باشه از فهرست بگیر. نویسنده خب مختصر و التحفة الاثنی عشریه که خود اون تحفه اثنای عشریه شاه عبدالعزیز الامام ولی الله احمد عبدالرحیم الدهلوی، تعریب الشیخ غلام محمد ابن محی الدین عمر الاسلمی، اختصره و هذبه السید محمود شکری الالوسی، متوفای 1342 هجری قمری. به زبان به نظرم چیز بوده، یا فارسی بوده یا اردو. فارسی بوده، عربی نبوده. تحقیق و تعلیق محب الدین الخطیب، این کتابه. ولی این کتابی که الان شما آوردید چاپش با اونی که حقیر دارم متفاوته. حالا اینا فهرستش باید پیدا کنید. پیدا کردید؟ همین کتاب شما دارید؟ نه، غیر از اینه. آیا علی دار شما اینا فهرستش نگاه کنید، پیدا کنید. خب، اما اشکالات، اشکال اول را ملاحظه کنید، مال همین آقا سارا پیدا میکنن کتاب را. گفته از احتمال دارد که مقصود محبوب ترین خلق خدا در خوردن از اون قضا باشه، در خوردن از این قضا محبوب ترین است در این فعل، نه محبوب ترین است در صفات و کمالات و خصوصیات انسانی، نه، محبوب ترین است که این قضا را با پیغمبر بخوره در این خوردن این قضا، نه محبوب ترین خلق خدا به صورت مطلق و از نظر مقام منزلت معنوی. زیرا حالا این چه احتمالی است که شما میدهید؟ مگر وجهی داره این احتمال؟ زیرا از نظر طبیعی هم قضا شدن فرزند انسان یا کسی که به منزله فرزند اوست با او بر لذت قضا خواهد افزود. این وجه اشکالی ناقصه، احتماله. احب الخلق الیک، که در این خوردن این قضا احب است، برای پیغمبر مثلا مطلوبتر، دلپذیرتره. ها؟ خب بله دیگه. محبوب‌ترین در چه چیز؟ بله همین دیگه. الان شما مثلا فرض کنید یک غذای خیلی خوشمزه‌ای یک کسی براتون آورده، یه رفیقی دارید، فرزندی، یه کسی که خیلی بهش علاقه دارید. حالا من نخواستم، با کنایه می‌خواستم. اون کسی که خیلی علاقه دارید که اگر اونم بیاد هم قضا بشه لذیذ تعلز خواهد شد. خب حالا اون جوابشه. فعلا این آقا اینجوری تصویر پیدا کردیم؟ آها 164 پس درسته. 164 بله. الحديث الرابع احسن، الحديث الرابع رواه انس بن مالك انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طائر قد طبخ له واهدي اليه فقال اللهم اتني باحب الناس اليك ياكل معي هذا الطير فجاءه علي وهذا الحديث قد حكم اكثر نواكنيد الا دروغگویی را الله اكبر وهذا الحديث قد حكم اكثر المحدثين به انه موضوعون. بابا حالا یه ابن تیمیه پیدا شده گفتم موضوع مثلا نسبت دادن فرض کن به ابن جوزی. اکثر المحدثین میگن خیلی معنی داره ها، اکثر المحدثین، اکثر المحدثین گفتن که این موضوع است. و من صرح به وضعه الحافظ شمس الدین الجزری، که همین گفتم نسبت داده، هیچ آدرسی نداده کجا. و کذالک از ذهبی فی تلخیصه و مع هذا فهو غیر مفید للمدعا ایضا لأن القرينة تدل على أن المراد بأحب الناس إلى الله في الأكل مع النبي ولا شك أن الأمير كان أحبهم إلى الله في هذا الوصف لأن أكل الولد ومن في حكمه مع الأب يكون موجبا لتضاعف اللذة بالطعام. نعم شكرا. خب حالا جواب نقطه‌اش هم هست که حضرت عالی فرمود اینجا بحث این است که احب الخلق، اگر گفته بود احب الخلق عندي إلي، باز گفتیم خیلی خوب، احب بس یعنی خوشش میاد، حالا منهای شأن پیغمبر و مقام پیامبر که به مسائل مادی توجه ندارد اینا را، منهای این، منهای اون مثلا یک زمینه بود، احب الخلق الالله هست دیگه، این چیه مثلا خصوصیتی داره. احتمال مزبور با ظاهر حدیث سازگاری. جواب از شیخ مفید است، الفصول المختاره شیخ مفید هست. بله
که خدا دوست داره با من غذا بخوره،
بیشتر کسی که خدا دوست داره با من غذا بخوره، بله، اینجوری معنا کرده. ولی معنی اینه که یعقوب نتیجه اون اومدن احب خلق باشه، خدای احب خلق باشه، من بیام که با من غذا بخوره. این دومین ظاهر کلام همین، احتمال مزبور با ظاهر حدیث. این کلام مال مرحوم شیخ مفیده، سازگاری ندارد. کتابی هست به نام الفصول المختاره، این کتاب میدانید دیگه کتاب رو میشناسید ها؟ همه تون میشناسین؟ مرحوم سید مرتضی از مجالس استادش شیخ مفید اینها را گزینش کرده، الفصول المختاره، بسیار کتاب متقن ارزشمندی است. خب فرموده از زیرا اگر مقصود احتمال یاد شده می بود که شما گفتید، به جای یأکل و معی عبارت فل اکل معی ذکر می شد. ایتنی به احب الخلق الیک فل اکل معی، اگر این قید اینجوری می آمد ها کلام، که بله اونی که احب است در این خوردن احب است، اما نه احب الخلق است حالا یه کارم بکنه، اون احب الخلق بیاد چه بکنه، بیاد در این غذا با من هم غذا بشه، اون احب الخلق، این قید احب الخلق نمیشه. یعنی خدا یا محبوب ترین خلق خدا در خوردن این پرنده بریان نزد من بیاور. پس این اولا ظاهر کلام این نیست، در حقیقت آنچه پیامبر از خداوند درخواست کرده این است که محبوب ترین خلق خودش را نزدش بیاورد. و انگیزه او برای چنین درخواستی در اون زمان، زمان خاص این بوده است که با او در خوردن اون غذا یه ویژه سهیم شد. این نکته اول. علاوه این احتمالی که ایشون داده، اگر عبارت این بود احب خلق که عندی الیه، خب میشد، اما احب خلق که الیه، که در پیشگاه الهی خوردن این غذا چه خصوصیتی داشته باشه؟ زیرا محبوبیت نزد خداوند با امور معنوی ارتباط دارد، نه امور معنوی. پیامبرم همینطور عرض کردم، حالا پیامبرم میبود، شخصیت پیغمبر اینگونه نیست که به این مسائل طبیعی و اینا مثلا اعتنا داشته باشه. در درباره خدا دیگه قدر مسلم اگه دیگه چنین چیزی نیست. اینم نکته دوم. بله؟ که صرف لذت، یعنی صرف، یعنی پیغمبر لذت‌های طبیعی را به ماهی لذات طبیعی مطلوب نداشته، یعنی نمی‌فرمایید دیگه. به نظر میاد شخصیت پیغمبر همجور بوده. یعنی یک لذتی را از آن حیث که یک لذت طبیعی فقط توجه کنه، نمیشه دیگه. یعنی اصلا مقام پیغمبر گرامی اسلام مافوق این حرف هاست. واقعا آدم گاهی وقتا تعجب میکند که شخصیت و مقام پیغمبر را از اون را بگوییم افضل و بشر، سید المرسلین، بعد اون وقت بگیم مقامش را اینقدر پایین بیاوریم. متاسفانه گاهی اینا هستی که تو این اهل سنت مع الاسف در احادیثشون درباره پیغمبر از این شذوذات و این چیزا وجود داره، اینا هست. این اگر نباشه این چیزا هیچ نبود، امثال این فیلمایی هم که میسازن علیه پیامبر گرامی اسلام این چیزا هم بالاخره نمیتونستن بسازن دیگه. یه چیزایی هست، یه مقدار اینها رو غلیظ میکنن، شدید میکنن، گستاخی میکنن، پخش میکنن. متاسفانه اینا هست ها، این رفت جا. در هر صورت از دیدگاه ما واقعا پیامبر اینجوری اصلا میگه که یه عالم وارسته، یه آدم وارسته هم اینجوریه. معمولا به لذت ها به ماهیه توجه نداره، لذا همه یه اعمالش میشه عبادت، میشه قرب الله. خب اولا که این حب خلق که الیکه هست، حالا فعلا ثالثا این نکته سوم، مضافا بر این که اگر احتمال مزبور مقصود میبود، شریک شدن علی علیه السلام با پیامبر در خوردن اون غذا فضیلت معنوی نباید میبود دیگه، اگر این مراد بود یا امر عادی میشد. در حالی که برداشت و دریافت انس ابن مالک از دعای پیغمبر این نبود، چون میدانید اونجا نقل که میکنه امیرالمومنین که آمد، ایشون چون این دعا را شنید که پیغمبر فرمود، دلش میخواست که از انصار باشه، در را باز نکرد. بار اول که از تعمید در را زد گفت پیغمبر کار داره، امیرالمومنین رفت. دوبار دوم آمد، بازم گفت پیغمبر کار داره، یک راه نداد، هی میخواست زمان فرصت کشی کنه برای خاطر این که یه نفر از انصار بیاد که اون وقت این یه فضیلتی حساب بشه. خلاص معلوم میشه که این یک فضیلتی در نزد او هم بوده، چیز عادی معمولی نبوده که فقط پیغمبر خوشش میاد، هیچ گونه فضلی نیست، خلاف اون رفتار و فهم انس ابن مالک. این یک. اضف الی ذلک کله که در یوم شورا هم امیرالمومنین را به عنوان فضائلش مطرح کرد و اونا هم نگفتن آقا این اصلا چه فضیلتیه، او پیغمبر، این برای پیغمبر خوشمزه بوده این قضا خوردن، به تو چه ربطی داره که فضل باشه؟ اونم نگفتن این را، ملاحظه می فرمایید. و پس بنابراین این سخنی که این آقای احتمال داده از وجوه عدیده مستبعد و نادرسته. بله. بله، یعنی یک پیامبر خواسته باشد که طبق تعبیر ایشون ها یک کسی بیاد، مثلا علی ابن ابی طالب دامادش هست، دوستش داره، قضا را بخوره که قضا به جان پیغمبر بهتر بنشینه، گوارای وجودش باشه، خوشش بیاد، بیشتر کیف کنه، مثلا طبق گفته ایشون عرض میکنم. حالا این شما میفهمایید که این بالاخره یه فضلی هم هست ها، یعنی یه نفر بیاد با پیامبر در یک قضایی هم قضا بشه. آیا واقعا اینطوری هست؟ ببینید، مخصوصا من این نکته رو بگم، شما بفرمایید، پیامبر گرامی اسلام رفتار و روشش خیلی ساده بود، عادی زندگی میکرد. یعنی نباید ما خیلی حالا با یه مثلا چیزایی تو ذهن خودمون بیاریم که دسترسی به بعضی ها خیلی مشکل است. اینا همچه پیغمبر که اینجور که نبود که یجلس جلسه تل عبید، اینجوری بود دیگه. و ساده رو یرکب الحمار العاری، یه آدم اینجوری بود. تا قضا خوردن اینا هم برای خودش هیچ مزیتی نداره. حالا اون با یک چنین فردی مزیت میشه، من با این اون شرایط اجتماعی و رواج پیغمبر بازم میشه؟ یعنی واقعا اگه میشه قبول داریم، اگه میفهمید عرفن قبول میکنن که بله بالاخره هازا ایزن فضیلتون که اومد هم قضا با پیغمبر شد. شاید خیلی ها هم قضا با پیغمبر شده باشن در طول تاریخ تو زندگیشون، چون پیغمبر اینجور چیز نداشت، بسته و خیلی به حال ما مردم بود، عادی زندگی میکرد، خیلی ساده زیست بود. در صورت من ردم نمیکنم فرمایش های زاره را، تو ذهن میاد یه چیزی، اما این تأمل هم درش هست. بفرمایید. خب اگر یک فضیلتون مایی به هر حال رو در حد فهم متعارف مردم باشه، درسته، این اشکال وارد نیست که بگیم تلقی انس ابن مالک این بود که این فضیلت هست، در حالی که این حرف شما فضیلت بودن رو زیر سوال میبره، این اشکال دیگه وارد نیست. اما اون سخنی که در یوم شورا، اون به جای خودش هست، اون بالاتر از این هست، چون تناسب و موضوع بحث خلافت و خلیفه است. اینا اینجور فضیلت ها فضیلت های خلیفه ساز نیست. خلاصه اون درسته، فقط این اشکال بر این که انس هم برداشتش این بود که یک فضله، این نکته ای که آیزار فرمودن قابل توجهه. خب اینم راجع به این امشد که حالا اشکال، و اینم جواب های ایشون. به نظرم وقت سر در رأس وقتیم، بس اول ساعت 6 انشاءالله تشریف داشته باشید تا بحث ادامه. صلی الله علی محمد.